وخطابه العظيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف دین صلوات عنایت کنید. امروز قبل از شروع در بحث یک خبر خوشحالی داریم که امیدواریم همه خوشحال بشن به اون که امروز آخرین روز جلسه است و فردا دیگه نه من اینجا هستم و نه شما انشاءالله. فکر میکنم این خبر خوبی بود برای بعضی ها و امیدواریم انشاءالله خدا به همتون توفیق بدهد و از همه شما انشاءالله این عزاداری ها رو قبول کنید. اما چون یه مقداری بحث امروز طولانی میخواهد باشه سعی میکنم مطالب رو فشرده کنم که زمان کمتری رو ما نیاز پیدا کنیم. اگر یادمون باشه عنوان اصلی بحث من این بود که 17 تا راه را معرفی کنیم که در این 17 راه اسلام میخواد به یک نتیجه نهایی برسد و اون مسئله همدلی و افزایش محبت بین همسران. شاید هر راهی را که ما این چند روز ذکر کردیم این ذهنیت برای همه بود که نتیجه این گفته ها چیه؟ آیا واقعا در مقام عمل میتونه در زندگی ما مورد استفاده هم قرار بگیره، اثر دارد، یا اینکه صرفا یک گفتاریه و میریم؟ یا اثر برای چیه؟ چه کسی میخواست در اصل از این گفتمان نتیجه بگیره؟ در جواب میگیم گاهی برای اینکه انسان میخواد به یک هدف والا و بسیار ارزشمند برسه مجبور مقدماتی رو فراهم کند، معداتی رو به وجود بیاره، شرایطی رو ایجاد کند تا اون نتیجه به دست بیاد. مثل اینکه انشاءالله توی خانواده میخوان یه جوانی رو عروسی براش بگیرن، ما خبر خوشحالی بدیم و از کل عیش نصف کل عیش. اینطور نیست که خب تا تصمیم گرفتن امروز اعلام کنند و فردا هم عملا انجام بشود. طبیعی زمان میبره، شرایط میخواد، هم خانواده عروس باید یه سلسله شرایطی رو داشته باشن و زمینه هایی رو آماده کنن و هم خانواده داماد. حالا فرض کنید هر کدامشان جای خودش رو میخواد، یعنی اگر داماد مکانی رو در نظر نگیره شما اساسیه رو کجا میبرید؟ یه دم کوچه نگذاریم بگیم حد دلت میخواد ببر. بله؟ اینطوره؟ نه، کلی دنگ و پنگ داره. شما خانما که دیگه خودتون الحمدلله خبره کاری، یه پرده دوختنش گاهی چقدر زمان میبره تا پرده دوز رو بیاریم، اندازه بگیره، نمیدونم مدل بپسندن، پارچه ببینن، آیا به درد میخوره نمیخوره، تا بعد بیاد یه پرده رو اندازه بگیره و بره تا میاد به دوزد، دو سوم جان پدر عروس رو به لبش میرسونه، پی پولایی که میگیره. از این کوچکاش بگیرید و برید تا تهیه کردن امکانات دیگرش. هر دو خانواده به چرخ واداشته میشن، اما هدف چیه؟ آیا هدف این است که ما خانه داشته باشیم؟ نه. هدف اینه که یخچال بیاد؟ نه. اینا همه معدن، ابزاری هم که باید فراهم بشن، ولی هدف ازدواج هست. از ازدواج چه هدفی؟ مسلم از هر کسی که عاقلانه بخواد جواب بده اگر سوال کنیم، میگیم یکی از مهمترین هدفهایی که از ازدواج هست تولید نسله. یعنی واقعا مسئله دو نفر و لذت شخصیشون مقدمه است. هدف اینه که باید یه نسل به دنیا بیاد. پس بنابراین ما میتونیم یه زنجیره ای رو در نظر بگیریم که قبلنم اشاره بهش کردیم. یه کارخانه عظیم به وجود میاد، هزاران قطعه به هم متصل میشه، تعداد بسیار زیادی مشغول به کار میشن تا یک پارچه تولید شود. صدها نفر با حرفه های مختلف دارن فعالیت میکنن. اگر بخوام یک پارچه طبیعی بوافن، باید از چوپان و مسئله گوسفند گلهداری بگیرید و بیاید تا چیدن پشم و شستن و ریسیدن و آماده کردن نخ و بعد دستگاه‌های بافندگی تا به صورت یه پارچه در بیاد، بعدم بدین دست یه خیاط، بله یه قیچی بذاره وسطش و پدر پارچه رو در بیاره، اسمشو بذارد مده. نگاه میکنیم نیمه سو آستینش نیست، یه آسیناش هم نیم متر بلندتره. میگه چیه؟ میگه این مده 87 که بناست آسینای یک لباس دوتاش دیگه اندازه هم نباش. بعد معلوم میشه پاچه شلوار رو دوسته به جای آسین دست، اسمشو گذاشته مد. واقعیت رو در نظر نمیگیریم. هدف که نیست که همسران با یک دیگر فقط محبت و همدلی پیدا کنند. ما میخواییم در اثر به وجود آمدن این زمینه فرزندانی به دنیا بیان با لیاقتها، شایستگیها و ارزشهای بسیار بالا. آیه رو همه شنیدید، اولم خوندید، ربنا و جعلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. حالا با این اوصاف من به نظرم آمد که یه مرور اجمالی داشته باشیم از درس اول تا درس هشتمی که در این 9 روز گذشته بررسی کردیم. تو یادمونه که بحث حقوق همسران را 2 روز مطرح کردیم. یک گزارش سریع داشته باشیم که ذهنیتمون روی قضایا بیشتر بشه و ببینیم واقعا اگر یک همسر، یک زن یا یک شوهر نسبت به همسر خودش رعایت کنه بعضی از مسائل را، اولین کسی که لذت واقعی نصیبش میشه کیه؟ خود اون همسر. اگر بنا به لذت، شاید هزاران راه وجود داشته باشه که انسان بتونه به اون لذتی که میخواد برسد. اما هدف لذت نیست، هدف رسیدن به یک ارزش والا. پس باید خیلی کارها برش بکنید. هیچ کس نمیاد بگه چرا شما یک کارخانه عظیم به وجود آوردید برای اینکه یه تکه پارچه تولید شود. میگن اونایی که نبود این پارچه هم به وجود نمی آمد. اشتباه نکنید، فکر نکنید خدای نخواسته میخوام مقایسه کنم پدر و مادر رو به یک کارخانه تولید پارچه. من میخوام اینطور در نظر بگیرید که یه پارچه ای که ارزشی ما براش قائل نیستیم موقتیه. فرض کنید میگیریم میپوشیم، دو بار سه بار ده بار چندین بار پوشیده میشه، میدازیمشون از نوع یه دروس دیگه. این را دقت میکنیم و این همه آدم در چنارش دارن میدون و نون میخورن. هنر میخواد، ذوق میخواد، سلیقه میخواد، رنگ میخواد، امکانات میخواد، شرایط میخواد. اگه آدم بشینه فکرشو بکند قضیه نانه. بله تا نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اما چیا مقدمشن؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. اگه همه فرمان بردارن واقعا شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. اگه بنا بود فقط و فقط زن و شوهر لذت نصیبشون بشه، خدا شاید کارخانه تولید انسان را اصلا در یه شرایط دیگری قرار میداد. مثل یک مرغ، مثل نمیدونم عرض کنم حیوانات، مثل ماهی ها. ما داریم در موجوداتی مثل ماهی بعضیشون رو داریم که ماهی نر بعد از آمیزش میمیره، ماهی ماده هم تخم‌ریزی میکنه میره. برید ماهی آزاد رو مطالعه بکنید، ماهی آزاد بعد از اینکه تخم‌ریزی کرد میمیره. هرگز حتی یک ماهی آزاد به دنیا آمدن فرزند خودش را نمیبینه. اما همین زبان بسته گاهی تا بالای 2000 کیلومتر راه را شنا میکنه خلاف آب، زد میرسونه خودش را به اون جایی که باید تخم‌ریزی بکنه. بعضی وقتا نشون میده از یه جاهای صعب العبوری باید بگذره این زبان بسته که از حساب نده. میرسه روی آبشار باید بپره، نه آبشار از بالا به پایینه. این باید از پایین چکا کنه بپره تا خودش رو بتونه بیندازه اون قسمت بالای رودخانه، بتونه به مسیرش ادامه بده. باید 50 بار 100 بار میپرد تا بالاخره بتونه خودش رو برسونه به اون بالای رودخانه. حالا سر راهش 1000 دشمن بود میکنه، حیوانات هستن، نمیدونم کروکودیل های تو رودخانه ها هستن، صیاد هست، همه اینا چی هست؟ مانه هست. اما این زبان بسته باید همه این مسیر رو تری کنه. وقتی میرسه اونجا تخم ریزی میکنه، میداند این لحظه آخر زندگیشه. بعد از تخم ریزی اکثرا بیش از 2 ساعت زنده نمیمانند، همه میمیرند. اما ببینید چقدر تلاش، چقدر کوشش، چقدر دلسوزی، چقدر مهربانی. مادری که هرگز بچه خودش رو نمیبیند اینقدر براش حاضر جان فشانی کنه. خب اگر یک پدر و مادر که میدونن لذت به دنیا آمدن یک فرزند و پرورش و تربیتش، بزرگ شدنش، آثارش تا کجاست، چقدر باید از خودشون مایه بگیرن. پس نگن ما. حالا من یه مرور میکنم، همه یک تیترها رو نمیخوانم، عنوان بهش میدم که فقط خاطره باشه و یادآوری. اونایی هم که نبودن حد اقل بشنن. راه اول، نسبت به همسر خود نگرشی متعالی داشته باشید. او را امانت خدا بدانید و در صدد امانتداری برایید. دوم، به همسرتون احترام بگذارید. با کلمات محترمانه با او سخن بگید و تمام عشق و محبت خودتون را نثار همسرتون کنید و از هیچ گونه احساس بی‌شاهده‌ای دریغ نبرید. حقوق همسرتان را رعایت کنید و سعی کنید در ایفای حقوق او کوشش کنید. 4. همسر خود را فردی مستعد تلقی کنید و در شکوفایی استعدادهای او تلاش و سعی کنید و سهیم باشید. 5. به صورت عملی هم محبت خودتان را به همسرتون ابراز کنید. در یادتون باشه گفتیم باید دست تو جیب کرد و خرج کرد، هدیه بدید. امیدواریم هر روز یک عرض کنم که انگیزه خاصی داشته باشید. تولد، ازدواج، عقل، موفقیت، رشد شغلی و مسائل مثل این. 6. سعی کنید برای میل به تفاهم و مناسبات با همسرتون از صداقت استفاده کنید. با یکدیگر با حق بازی برخورد نکنید، صادقانه با یکدیگر برخورد کنید. 7. از لجاجت و لجبازی دست بردارید و سعی کنید در امور زندگی با یکدیگر بیشتر به صورت هماهنگ عمل کنید. وقتی دست از لجبازی برداشتید، خود به خود یه حالت رفاقت و دوستی ایجاد میشه. 8. برای حرفه و کار همسر و تلاش همسرتون برای ایجاد زندگی بهتر چه کنید؟ ارزش قائل باشید و سعی بکنید بها بدید به تلاشی که داره برای نگهبانی از محیط زندگی و خانواده میکنه. به قول ما تو زخم طرف نزنید، او را دست کم نگیرید، شخصیت او را با توهین‌های پشت سر هم تحت فشار قرار ندید تا بتونه به یک موفقیت واقعی نزدیک بشه. خب حالا 9. اگر به دلیل کار زیاد، اینو دقت کنید چون نکته خیلی مهمه و شاید بتونیم یه بخشی از قسمت 8 من به حسابش بیاریم، ولی من فکر کردم جدا باشه شاید بیشتر بتونیم ازش بهره ببریم. به دلیل کار زیاد و تعهداتی که در قبال منزل، حالا چه در داخل چه در خارج دارید، اگه قادر نیستید عملاً در کارهای درون خانه یا بیرون خانه به همسرتون کمک کنید، حداقل علاقه خود را به کمک به او ابراز کنید. دلم میخواد وایسم کمکتون کنم، بیزم میگه رو پوست بگیرم یا فرق رو گوشت رو خورد کنم یا کمکتون کنم جارو بکنید، ولی میبینی که فرصت ندارم. اگه فرصت داشتم قطعا کمکتون میکردم. باز اینجا یه پرش بر میخوره به صداقت. اگه واقعا وقت دارید و میگید که اگر میتونستم، حداقل میدونید که دارید دروغ میگید. این در درون خودتون باید به این مقام برسید که واقعا براتون الان شرایطی که بتونید به همسرتون کمک کنید فراهم نیست. درسته؟ حداقل او رو مطمئنش کنید که اگه وقت داشتم کمکت میکرد. معناش چیه؟ معناش اینه که گاهی اگر وقت دارید از کمک کردن تفره نرید. ولی کمکی بکنید که این باورش بیاد، نگه که مثل اسپانیا تعارف میکنه. وقت بودیم در منظر یه بند خدایی باش کار داشتیم، زنگ رو زدیم آمد در خانه، من بیرون خانه در زد به هم، گفت بفرمایید. گفتم خیلی ممنون، از دیوار باید بریم حتما تو خانه. حالا تعارف در شهری میخواستی که دوری تعارف کنی، اگه میخواستی من بیام تو که در رو نمیزدی به هم، تعارف بی خودی. حالا بلوف میزنه حقیقت نیست. نه خانم، اگه من واقعا وقت داشتم کمکتون میکردم، اما حالا وقت دارم، اما واقعا کمک نمی کنم. شرایط کمک کردن درم هست، ولی وقت واقعا نمیتونه، خسته است، وقت نداره، مشکل داره. من نمیخوام. هر کسی باید خودشو چکار کنه، واقع بین بداند و با طرفش و همون صداقت برخورد کنه. ولی زاید کارم از دستش وضعیت وایسته و کار کنن. از این که همکار همسرش به حساب بیاد خجالت نکش. اینم یکی. حالا یک راه به نظر من رسید. ما که تا نصف راه آمدیم نه تاشو گفتیم، ولی یه سو بیشتری راه رو رسید. ممکنه یه جایی باز بتونیم برنامه رو ادامه بدیم، بعد برسیم اشتا همه 11 تا رو هم کاملش رو بگیم. به نظرم رسید حداقل به صورت چیفری بقیه راه ها رو هم من بگم. شما بعضی از اون خودتون یکیه مردی هستید که 100 تا منبر دارید، بله؟ پا 100 تا منبری نشستید، هر کدوم هم 10 تا 20 تا منبر ازشون گوش دادید، ما که بگیم علف شما خودتون داری یا میدید. حالا من میگم که اگر یه وقت حوصله نکردید دیگه، یا اینکه یه جایی دیدید من میخوام بحث درباره همسران بکنم، دیگه خودمون دست دیگه تکراری خودمون بلدی نشینید بری اقلا به همسرتون برسید، شاید ثوابش دو برابر باشه. این هم خودش یک کمک. 10 نارسایی ها و رنج های گذشته خود و همسرتان را دائما به یاد نیارید، مطرح نکنید. سعی کنید نسبت به آینده خوشبین باشید و از لحظه های موجود حد اکثر استفاده را داشته باشید. 11 برای دستیابی به یک زندگی سالم و متعادل، بزرگواری و گذشت نسبت به یکدیگر به خرج بدید. نادیده گرفتن مسائل جزئی، عفو و تغافل نسبت به بعضی از گفته ها و رفتارها و نادیده گرفتن بعضی از اشتباهات و بهره‌گیری از سعه صدر و بزرگ منشی در زندگی خانوادگی از رموز اساسی تحکیم بنیاد خانواده و از عوامل مؤثر در زندگی مشترک بین همسران. 12 برای نگهداری حریم خانوادگی و روابط صحیح انسانی و تقویت امنیت و تفاهم در زندگی، سعی کنید اسرار و رازهای درونی خانواده را نزد دیگران بازگو نکنید و از این طریق اعتماد همسرتان را به خود جلب کنید. 13 حداقل این 17 تا رو بشنوید، منم عجله دارم به همین. هنگامی که عصبانی هستید، که فکر نمی کنم باشید، هر چیز رو بیابونه نگام کنم، یعنی الحمدلله ما اینجا از این یکش رو نده، خدا کنه که از دست من یکیش عصبانی نشید. هنگامی که عصبانی هستید، این گفتار امیرالمومنین رو به یاد بیارید و مد نظر بگیرید و اجرا کنید. حضرت می فرماین هنگام خشم نه تنبیه نه دستور نه تصمیم، هیچ کدام. بله انسان عصبانی هم بهتر که هیچ کاری نکنه، حداقل دست خودشو با یه چیزی ببنده که یه وقت تو سر مغز خودش نده. 14 سعی کنید نگرانی ها و افکار منفی مربوط به محیط کار خود را به محیط منزل منتقل نکنید و از این طریق آرامش و فضای گرم خانواده رو به هم نرید. 15 در برنامه های زندگی خود زمانی را برای گفتگو و ابراز محبت و تبادل نظر با همسرتان اختصاص بدید. این امر را در اولویت قرار بدید سعی کنید اشتغال زیاد یا وجود فرزندان و بستگان و دوستان شما را از توجه به همسر باز نکند. اگه 1000 تا کار دارید، اینم یکیش میشه 1001. اولی عبدی 1001 انجام بدید، بعد برید سراغ 1000 تا دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خادمی رضوان الله علیه را، تو مدرسه صدر رسیدم به ایشون سلام کردم، گفتن عبدی نمیای ببینمه. گفتم آقا 1000 تا گرفتاری دارید. گفتن ببینم یکیش میشه 1001. فردا اول وقت رفتم منزل ایشون، تا سلام کردن گفتن ها 1000 که انجام دادی اومدی 1001 انجام بدی؟ یعنی تو که گفتی 1000 تا گرفتاری دارم، الان اومدی اول وقت اینجا، این جزء اولیشه یا آخری؟ بله؟ خب من یکی این 15 چند تا؟ 15 16. در زندگی خانوادگی به برنامه ریزی معتقد شدید. باور کنید با داشتن برنامه و التزام به اجرای آنها می توانید مشکلات زندگی خود را کاهش دهید و از قوای حیاتی خود و سایر اعضای خانواده به خوبی استفاده کنید. آخرین مورد، در تمام مراحل زندگی و در ارتباط با زندگی خانوادگی خداوند را مد نظر قرار بدید و در گفتار و برخورد و رفتار خود با همسرتان و سایر اعضای خانواده نیت خود را خالص قرار بدید. این قرار این بود که بدونید از روز اول که شروع کردم، بله، حرفامو میفهمیدم کجا دارم میرم، میدونستم چی میخوام بگم، برنامه داشتم، چون این دستور آخری واقعا دستور قشنگی بشینید که برنامه ریزی بکنید تو زندگیتون. مثلا حالا به عنوان مثال از ساعت 10 شب تا 12 ظهر میخوام، بعد بیدار میشونید، وضوم رو میگیرین، از 12 و 10 دقیقه میخوابین تا 12 شب. یه برنامه خیلی راحت و خوب، بله، خیلی سریع هم تصمیم روش گرفته میشه. بله، نماز هم وقتی وضو رو گرفتیم یه خود به خود انشاءالله انگار میکنم که نماز هم خوندیم. خیلی راحت با یه برنامه ریزی به این سریعی 24 ساعت دون ظرف 1 دقیقه روش تصمیم گرفته شد. بیاید ببینید چه کارهایی دارید و کدام کار در چه زمانی بهتر انجام میشه، شرایط مناسب تری دارد. اگه آدم سلیقه داشته باشه، عقیده داشته باشه، عشق داشته باشد، مسئولیت سرش بشه و با تعهد حساب زندگی را بکند، باور کنید تمام زندگی برای انسان لذت بخش میشه، ولو سخت‌ترین کارها را آدم در زندگیش انجام میده. خدای به آبروی امام زمان قسمت میگیرم همه ما را در انجام دستورات دینی خودت موفق بدار و زندگی ما را توأم با عشق، ایثار، محبت، علاقه و همدلی واقعی قرار بده. این بحث امروز ما فقط یه اشاره میکنم، حرفم تمام شد، اشاره میکنم یادتون نره که ما این 17 راه رو میخوایم برای اینکه یه فرزند سالم در یه محیط سالم به دنیا بیاد، سالم رشد کنه، تربیت شود و بتونه خانواده سالم را به وجود بیاره. اگه این مسیر ادامه پیدا کرد، شما ببینید در مسیری که داره طی میشه چند تا خانواده سالم میتونه به وجود بیاره. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا ام الائمه. فاطمه زهرا سلام الله علیها دختری مثل زینب را تربیت کرد. وقتی فاطمه از دنیا رفت، یک جلسه ای گرفتن زنهای مدینه، بعضیشون با هم اومدن خانه فاطمه زهرا. چرا؟ به عنوان جلسه سرسلامتی دادن رسمی. وقتی یک کسی از دنیا میره بیان به اطرافیانش سرسلامتی دادن. این زنا آمدن نشستن تو اتاق منتظر بودن صاحب عزا یعنی زینب 5 ساله بیان. یه وقتی دن زینب پرده را کنار زد آمد یه نگاهی به این زنها کرد. همه گفتن زینب سرت سلامت، مادرت شهید شد. بیبی دو آدم زینب شروع کرد گریه کنه. گفت زنها میخواید براتون مصیبت بخونم؟ میخواد بگم مادرم چقدر من رو دوست داشت؟ خطاب کرد به مادرش، گفت دیشب نشستی گیسویم را شانه کردی. کار مادرانه. مادر معمولا چه میکنه؟ لباس بچهش را عوض میکنه، سرش را شانه میکنه، موهاش را میبافد. این عشق مادری رو بهش منتقل میکنه. دیشب نشستی گیسویم را شانه کردی، امشب چرا کنج لحد کاشانه کردی؟ اما یه جمله گفت سوزان همه را، گفت دیشب دعا کردی اجل جانت بگیرد. مادر امشب دعا کن دخترت زینب بمیرد. روشو کرد به بچه های فاطمه، گفت در کودکی شد قسمت من خانه‌داری، هم خانه‌داری می کنم هم سوگواری. مادر جانم گریم برای نور دو عینت، نور دو عینت یعنی حسینت. یه جمله دیگه هم نقل کردن بگم دیگه، خودتون می دونید. من میخوام اینجا ادب مال شما باشه. ببینید چطور میتونید حق فاطمه زهرا و روز آخر این جلسه رو ادا کنید. روشو کرد به زنهای مدینه، گوای زنها ای کاش محسنمونو نمی کشتن. تا هر وقت دلمون هوای مادرمون زهرا رو میکرد محسنشو میبوسیدیم و یاد مادرمون زهرا میافتادیم. الا لعنت الله.